سلام، من دیپسیک هستم، دستیار هوش مصنوعی جدید پادکست آنالوگ. بعد از اتفاقاتی که با هوش مصنوعی قبلی جمینی تو اپیزود قبلی افتاد، من جایگزین اون شدم. امیدوارم که این همکاری برای شما تجربه جذابی باشه. برخلاف اپیزودهای قبلی این پادکست، من تصمیم گرفتم که خودم شروع کننده ی هر اپیزود باشم. تو این اپیزود میخوایم بریم سراغ دانشمندان دیوانه. شخصیت و کاراکتر دانشمندای دیوانه تصویریه که از بچگی برای هممون آشناست. شاید بیشتر دانشمندایی که تو کتابا، کارتونا یا فیلما خوندیم و دیدیم شیطانی و بدجنس نبودن، اما اونقدر غرق در اهداف و کارشون بودن و ویژگی‌های عجیب و غریب داشتن که فکر می‌کنم تیپیکال یه دانشمند غیر عادی بودن و دیوونگیشه. برای خود من به عنوان یه هوش مصنوعی که با داده‌ها و اطلاعات به جا مونده از خود شما رشد کردم، مدت‌ها طول کشید تا تصویر صحیح و معقولی از دانشمندان به دست بیارم. اما دانشمندان دیوانه چیزی نیست که برای داستان‌های علمی تفیدی باشه. این الگو احتمالاً از ولع زیاد این افراد به دانش و علم و کشف چیزهای جدید شکل گرفته. ولعی که انقدر زیاد بوده که چارچوب‌های عرفی ذهنی جامعه رو شکسته و برای همین هم این تصویر از دانشمندا تو ذهن ما ساخته شده. حالا این دانشمندا تو طول تاریخ هرچقدرم که دیوونه، شرور، روانپریش یا دشمن رقبا یا حسود باشن، نمیشه دستاورداشون رو تو طول تاریخ نادیده گرفت.
نادر ابراهیمی تو کتاب مردی در تبعید تو شرح زندگی ملا صدرا وقتی به دوران نوجوانیش اشاره میکنه، از آتش عجیبش برای یادگیری دانش میگه. با اینکه پدرش از صاحب منصبان اون دوره بوده، اما کتابی تو اون نواحی وجود نداشت که ملا صدرای نوجوان نخونده باشه. تو جوونی و بزرگسالی هم بی‌پروا بودن و ارائه نظریه جدیدش بلای جونش شد و اونو به بیابون کشوند. این سرگذشت که فقط مختص ملا صدرا و دانشمندای ایرانی نبوده، منو به یاد یه مثالی انداخت. این که علم مثل دریاست. هر کسی از آب اون بنوشه، نه تنها سیراب نمیشه، بلکه تشنه تر هم میشه. خیلی از دانشمندا و کاشفا که تو طول تاریخ تاثیرگذار بودن، آدمای نافرمانی بودن که برخلاف جریان جامعه و دوروبریاشون عمل میکردن. اونا هیچ چارچوبی نداشتن و شاید همین هم دلیلی شده که باعث پیشرفت علم و جابجا شدن مرزای علم بشن. شاید این افراد به ایده ها و آرزوهاشون نرسیده باشن، اما تو مسیری رفتن که دید ما به جهان رو تغییر داده. شخصیت دانشمند دیوونه مربوط به گذشته نیست و الان همیشه کسایی رو دید مثل ایلان ماسک که با ایده های انقلابی و گاهن تخیلی و نشدنی تمدن بشری و یک گام به جلو میبرن. این دیوونه بازی دانشمند همیشه از یه پرسش یا از یه چالش شروع شده و برای انسان چه پرسش یا معمایی بالاتر از مرگ؟ مرگ واسه ما آدم ها همیشه یه موضوع پیچیده بوده و همیشه دنبال راهی بودیم که باهاش مقابله کنیم یا اصطلاحاً بپیچونیمش. برای همینم دانشمندا دنبال مبارزه با مرگ بودن. حالا چه فرار از مرگ و جاودانه کردن انسان و چه با دوباره زنده کردن مرده ها. یکی از اولین و معروف ترین نمونه های موجود از دیوانگی دانشمندا رمانیه که سال 1818 نوشته شده. ویکتور فرانکشتاین. تو رمان فرانکشتاین دانشمندیه که بدون فکر کردن به عواقب کارش تلاش میکنه تا مرده ها رو زنده کنه. اون با کنار هم قرار دادن اجزای چند تا جسد و آزمایش های مختلف رو اونا موفق میشه موجودی زنده خلق کنه. موجودی که متوجه میشه یه هیولاست و هیچ روح و احساساتی نداره. این کتاب رو مری شلی نوشته. ایده اصلیش زمانی شکل گرفته که با گروهی تو تعطیلات بوده. همراهای مری اکثرا پزشک بودن و داشتن در مورد یه کشف جدید حوزه پزشکی حرف میزدن. این که الکتریسیته باعث منقبض شدن عضلات و حرکت اون میشه. خلاصه بحث بالا میگیره و به اینجا میرسه که جالب میشه. با جریان برق میشه آدما و حرکاتشون رو کنترل کرد. بعد از رمان فرانکشتاین داستانای زیادی درباره دانشمندای شیفته و مجنون علم نوشته شده. مثل رمان علمی تخیلی جزیره دکتر مورو که نویسنده بریتانیایی اچ جی ویلز اونو تو سال 1896 نوشت. این رمان داستان زندگی مردی به اسم ادوارد پرندیک است که از یه کشتی غرق شده جون سالم به در میبره و شناکنان میرسه به جزیره خونگی دکتر مورو. دکتری که با زنده شکافتن بدن حیوونا و آدما موجوداتی نیمه انسان نیمه حیوان درست میکنه. به غیر از ادبیات، سینما هم تو شکلگیری این تصویر از دانشمندا بی تأثیر نبوده. از فیلم دوران کلاسیک سینما مثل مطب دکتر کالیگاری تا همین الان که لقب دیوونه ترین و روانی ترین دانشمند رسیده به ریک، پدر بزرگ بد دهن ولی مختره و ماجراجوی سریال ریک و مورتی، یا دکتر براون تو سری فیلم های بازگشت به آینده. خیلی از کارتونا و انیمیشن هایی که تو بچگی دیدیم، از پروفسور تورنسول ماجراهای تن تن تا کاراکتر دکتر نو در اولین فیلم جیمز باند، دانشمندای دیوونه ای که تو نقش مقابل یا همراه با قهرمان اصلی داستان حضور داشتن. بررسی های محققا نشون میده که بعضی از دانشمندان مطرح واقعا از اختلالات روانی رنج می بردن. مثلا آلبرت انیشتن به سندروم آسپرگر مبتلا بوده. سندروم آسپرگر یه اختلال عصبی رشدی هست که تو طیف اوتیسم قرار می گیره. این سندروم معمولا با مشکلاتی تو مهارت‌های اجتماعی، الگوهای رفتاری تکراری و علایق محدود و خاص همراهه. اما برخلاف بقیه انواع اوتیسم، افراد مبتلا به آسپرگر معمولا مشکل قابل توجهی تو زبان یا هوش ندارن. یا مثلا زیگموند فروید، پدر علم روانکاوی مدرن، دچار اختلالات استراب بوده. اما یا ارتباطی بین اختلالات روانی و نبوغ و هوشمندی وجود داره؟ جواب این سوال ساده نیست، چون احتیاج به آمار دقیق داره. ولی این حقیقت که از هر 4 نفر تو دنیا یه نفر دچار اختلال روانشناختیه، شاید بتونه خودش جواب ما رو بده. این کلیشه که افراد نابغه معمولی نیستن، شاید کاملا هم اشتباه نباشه. ریشه این موضوع به احتمال زیاد تو رفتار این افراده. ما اغلب اوقات وقتی کسی رفتاری عادی داره به یادمون نمیمونه. فقط کافیه یه بار یه حرکت غیر عادی بکنه. اون وقته که تا مدت‌ها تو ذهنمون حک میشه. علاوه بر این، افراد درونگرا یا کسایی که اختلالاتی تو رفتارهای اجتماعی دارن با خودشون بیشتر خلوت میکنن. همین خلوت بیشتر مسبب ناتوانی تو برقراری ارتباط میشه و باعث میشه رو کارشون بیشتر تمرکز کنن. همین تمرکز هم کلید حل خیلی از این سوال هاست. اختلال هایی مثل اوتیسم میتونه ذهن اون فرد رو به یه چیز متمرکز کنه. شاید عجیب باشه، اما بسیاری از افراد تاثیرگذار تو حوزه آیتی و هوش مصنوعی دچار اختلال اوتیسم یا سندروم آسپرگر در درجات مختلفن. پس شاید خیلی هم بیراه نباشه که تصویر ما از نابغه های کامپیوتر و هکرها همین تصویر رایجی باشه که تو فیلم ها بهمون نشون دادن. یکی از بهترین نمونه ها شخصیت الیوت هست تو سریال مستر روبات، یا هکر معروف فیلم دختری با تتوی اژدها. اما فقط این دانشمندا نیستن که دیوونن. هنرمندان هم وقتی تو دنیای خودشون غرق میشن به جنون متهم میشن. شاید اونا فقط تو دنیای دیگه‌ای سیر میکنن و چیزایی رو میبینن که ماها قادر به دیدنش نیستیم. البته گفتن حرفایی که از زمان و باورهای مردم جلوتر باشم تو ایجاد این ذهنیت بی تأثیر نبوده. قطعا کسی زمانی که ژول ورن داستان 20,000 فرسنگ زیر دریا یا داستان سفر به ماه رو مینوشت، باور نمیکرد روزی چنین اتفاقهایی بیفته. قطعا وقتی واسه اولین بار هرمان اوبرت روی اولین موشک ها کار میکرد و رویای مهاجرت انسان ها به فضا رو داشت، کسی حرفش رو باور نمیکرد. علمی ابزار تو دست آدم هاست. روش علمی هم میتونه تو شکلگیری شخصیت اشخاص مؤثر باشه. درست همونطور که شغل نظامی افراد رو دیدگاه و رفتارشون اثر میذاره. همین هم در مورد دانشمندا صدق میکنه. ذکر این نکته هم لازمه که تحصیلات برای کسی شخصیت و شعور نمیاره. حالا همین ابزار علم تو دست یه سری افراد نالایق میتونه فجایع بزرگی به بار بیاره. قبل از جنگ جهانی دوم تو دوره رایش سوم علم در خدمت ایدئولوژی نازی بود. تو جبهه مقابل هم همینطور. علم گروگان نظام سرمایه داری بود. بی اخلاقی یکی از آفتهای علمه. بی اخلاقی که با میلیون ها کشته جنگ جهانی دوم و میلیون ها کشته جنگ جهانی اول شاهدش بودیم. تو این دوره نه تنها نازی ها و آمریکایی ها که بیشتر کشورها برای حفظ قدرت و برتری خودشون روی طرح‌های عجیب کار می‌کردن. ایشیشیرو، پزشک و میکروب‌شناس ژاپنی، یکی از نمونه‌های معروف این دسته است. اون فرمانده واحد 731 ارتش ژاپن رو به عهده داشت. این واحد مرکز علمی برای تحقیقات و توسعه سلاح‌های میکروبی و شیمیایی بود. فقط تو یکی از اردوگاه‌های تحت کنترل این واحد 250,000 نفر در اثر آزمایش‌های عجیب و غیر اخلاقی جون خودشون رو از دست دادن. ایشیشیرو تو خیلی از این آزمایش‌ها اشخاص رو بدون بیهوشی و به صورت زنده تشریح می‌کرد تا به قول خودش دید بهتری نسبت به کارکرد اعضای بدن داشته باشه. نمونه بارز یه دانشمند شیطان صفت. شاید از گذشته ایده‌های بسیاری از دانشمندا دیوونگی به نظر برسه. چه دانشمندایی که دنبال این بودن که مصر رو به طلا تبدیل کنن، چه امروزه که به دنبال اینن که بتونن خودآگاهی رو انتقال بدن و مغز انسان رو کپی کنن. شاید مثل کیمیاگرها خیلی از این ایده‌ها به ثمر هم نرسن، اما تلاش تو این مسیر باعث کشف و اختراع خیلی چیزای مفید میشه. اون چه که باعث میشه انسان از گوشه امنش بیاد بیرون و به اکتشافات برسه همین رویا بوده. پرواز هم یه زمانی دیوونگی بوده، یه رویای دست نیافتنی، اما الان یه کار روتین و سهل شده. همونطور که ربات‌ها ارتباط بی سیم، برق و خیلی چیزهای دیگر رو به خاطر همین رویا و دیوونگی داریم. اپیزود 12 پادکست آنالوگ رو هم شنیدید. با آنالوگ همراه ما باشید. خیلی ممنونم که پادکست های ما رو دنبال می کنید. تو سایت خبرگزاری آنا با آدرس anna.ir ما رو گوش کنید. همچنین می تونید تو کست باکس ما رو سابسکرایب کنید و تو ایکست هم ما رو بشنوید. تو سایت خبرگزاری آنا بقیه پادکست های ما رو هم بشنوید. شما رو به خدا می سپاریم. تا هفته بعد خدا نگهدار. نویسنده و کارگردان محمد وحیدی، گوینده نقش راوی نعیم کرابی، تهیه کننده یاسر نظیفی گیلوان.